مثل رویا.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور روحیه نیروهای مسلح را عالی ارزیابی کرد. سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در حاشیه مراسم گرامی داشت شهید سردار محمد سعید ایزدی در جمع خبرنگاران حاضر شد. وی در این دیدار با تجلیل از مقام شامخه شهید والا مقام افسود شهید ایزدی عمر گرانبهای خود را در راه دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و مبارزه با رژیم صهیونیستی صرف کرد.
مرد بسیار بزرگی که ما فعلا علی ظاهر از دست دادیم، اما قطعا میدونم که با عنایت خداوند خون این شهید از خود این شهید حتما بیشتر کارایی خواهد داشت برای اون هدف مقدسی که داشت و سالهای سال اون رو دنبال کرد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه اعلام کرد روحیه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی عالی و آماده هر گونه مأموریت است. بهشت زهرای تهران این روزها میزبان مردمی است که برای زیارت قبور شهدای اقتدار ملی به گلزار شهدا میآیند.
جمع شدند به احترام همه آن جانهایی که به نام وطن شهید شدند.
شهدایی که به عنوان مقاومت ملی نامگذاری شده یه عرض ادبی کرده.
رژیم کودک‌کش اسرائیلی شهیدشون کرده و اومدیم باشون بیعت کنیم و بگیم ما پای کار هستیم.
نیازی نیست که نسبت نزدیک یا دور داشته باشند.
از ما بودن، اینا جدایی از ما نبودن. یعنی همین حسی که نزدیکانشون دارم منم واقعا دارم.
این یه حس قلبیه و نسبت اصلا اهمیتی نداره.
به خاطر دفاع از ما، با اینکه هیچ نسبتی هم ندارم، ولی وظیفه خودم میدونم که بیام سر خاکشون رو خاطره بخونم.
مردم عق دارن به این مملکت، به این شهدا احترام میذارن، اینا جونشون رو به خاطر ما فدا کردن.
همه از اهالی یک سرزمین هست.
خونه است، اون غیرت است، اون شجاعت اینا بوده که ما رو کشونده اینجا.
همشون مثل عزیزای من بودن. تا ابد مدیونشونیم، مدیون خونشونیم و مطمئن باشن خانواده‌هاشون که نمیذاریم خونشون پایمال شه.
جاذبه‌ای که حتی از راه دور را هم بر محور خود جمع می‌کنند.
برای دفاع مملکتمون رفتن و واقعا مدیونیم به شهدا.
کجا میای؟
از اصفهان.
مردم طرفدارشونن دیگه، همیشه عاشقشونن. میخوان که راهشون رو ادامه بدن.
باعث میشن که ما روز به روز، هر روز که میگذره سرمون رو بالا و بالاتر بگیریم.
مردم انسجام پیدا کردن، فهمیدن که دوست و دشمنشون رو بشناسن، این راه رو بهتر ادامه بدن.
عمرشون رو برای این کشور و امنیت ما گذاشتن.
محبوب بابا رحیم، خبرگزاری صدا و سیما.
شهادت 3 تن از جانبرکفان نیروی انتظامی در چابهار. در پی درگیری عوامل خودفروخته گروهک تروریستی با عوامل انتظامی شهرستان چابهار، 2 کادر نیروی انتظامی و 1 سرباز وظیفه به شهادت رسیدند. مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان در اطلاعیه اعلام کرد صدفان دوم حمید رضا میرشاه، گروهبان یکم حسین جعفری نیا و سرباز وظیفه عباس بیرقی‌فر در حمله تروریستی روز گذشته در چابهار به فیض شهادت نائل آمدند. 21 تیر ماه سال روز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده است. روزی که دژخیمان رضاخان مردم معترض به کشف حجاب را در مسجد گوهرشاد به خاک و خون کشیدند.
رضاخان پس از تنها سفر خارجیش به ترکیه در خرداد 1313 تحت تأثیر آتاتورک قرار گرفت و تلاش کرد ایران را به سبک او اداره کند.
شهین شاه حضرتلری آتاتورک به استانبول ودا ادیورلر.
اینجا بود که پوشش اسلامی را اصلی ترین مانع برای ایجاد این تغییرات می دانست. به همین جهت مبارزه با این نماد مهم را آغاز کرد که اوجان در مسجد گوهرشاد مشهد بود.
این روزنامه اطلاعات که یه سر مجلس دولت پهلوی رو میگه. از مسجد گوهرشاد چه خبر داره؟
از قرار معلوم آقایون علمای مشهد بو میبرن که یک متجدد طلب بیدین زمزمه بیهجابی زنان رو تو روزنامه ها علم کرد.
مردم در مسجد گوهرشاد هدف حمله دشخیمان رضاخانی قرار گرفتن، اما آنها بر ارزش‌های دینی خود پافشاری کردند. مرحوم بهلول گنابادی از شاهدان واقع:
سرباز ها که فهمیدن که ما تسلیم نمیشیم تیراندازی را از پشت سر ما شروع کردن.
رضاخان که فرهنگ غربی در او بسیار اثر گذاشته بود فراموش کرده بود که ایرانی ها مردمی متدین و غیرتمند هستند و حجاب برای بانوان ایرانی یک هویت است.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست. حجاب اینهاست، اینو باید خیلی قدر دانست.
ادامه خبرها. مدیر حوزه‌های علمی با صدور بیانیه‌ای کشتار اخیر علمای شیعه در سوریه را به شدت محکوم کرد. در بیانیه آیت الله عرافی تاکید شده سکوت سازمان‌های بین‌المللی در برابر این جنایت موجب گسترش خشونت‌های فرقه‌ای و تهدید امنیت جهانی شده است. ترور حجت الاسلام شیخ رسول شهود در منطقه حمص غربی سوریه موجی از خشم و اعتراض را در میان مردم این منطقه برانگیخت. این روحانی شیعه که از شخصیت‌های محبوب تأثیرگذار منطقه بود، هنگام بازگشت به روستای المزرعه به دست عوامل ناشناس مسلح به شهادت رسید. پس از این حادثه تلخ، صدها نفر از مردم معترض در خیابان‌های حمص تجمع کردند و خواستار رسیدگی فوری به این جنایت شدند. زمان برگزاری آزمون ورودی حوزه‌های علمیه برای سال تحصیلی 1404-1405 تغییر یافت. بر اساس اعلام معاونت آموزش حوزه‌های علمیه کشور، این آزمون که پیشتر در تاریخ دیگری برنامه ریزی شده بود، به دلیل همزمانی با کنکور سراسری به سوم مرداد 1404 موکول شد. داوطلبان می‌توانند از 30 تیر با مراجعه به سایت سنجش و پذیرش حوزه‌های علمیه نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام کنند. مرکز فقهی ائمه اطهار بیش از 480 عنوان کتاب فقهی منتشر کرده است. هدف اصلی این مرکز تربیت مجتهدان متحد و پاسخگویی به نیازهای نوظهور فقهی است.
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام به عنوان یکی از مهمترین پایگاه‌های علمی پژوهشی حوزه به شمار می‌رود که با هدف پاسخگویی به نیازهای فقهی در سال 83 به همت مرحوم حضرت آیت الله فاضل لنکرانی تأسیس شد.
ما در 4 رشته‌ام به صورت فقه تخصصی آموزش رو راه اندازی کردیم. رشته فقه پزشکی ما 8 دوره طلاب محترم را آموزش داده. رشته فقه سیاسی ما داره وارد دوره سومشون میشه. فقه تربیت و فقه اجتماعی را هم به الحمدلله تازه راه اندازی کردیم.
در این مرکز پژوهشگران سطوح مختلف حوزه چگونگی تبیین معارف اسلامی و پاسخی به نیازهای نوظهور جوامع اسلامی را فرا میگیرند.
فارغ التحصیل فقه پزشکی در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام.
دانش پژوه فقه حکومت مرکز فقهی امدهار.
این منابع بیاد به نحو تخصصی در مرکز فقه اینها بررسی بشه تا بشه راهکارهایی رو به جامعه ارائه داد.
چه موضوعاتی میپردازه فقه حکومت؟
موضوعاتی مثل تشکیل حکومت، ضرورت تشکیل حکومت، بس قلمرو به ولایت فقیه، اثبات ولایت فقیه.
بسیاری از پژوهشگران فارغ التحصیل امروز به یکی از مؤلفان آثار علمی این مرکز تبدیل شدند.
من 2-3 تا مقاله پژوهشی دارم فقط در خصوص خود فقه پزشکی و یک کتاب هم مشترکاً با بعضی از دوستان اینجا تألیف.
مرکز فقهی ائمه اطهار رسالت خودش رو گذاشته بر کارهایی که کمتر انجام شده، یعنی در حقیقت میخواد مسائل نوین حل مسئله بکنه در مسائل نوینی که در کشور یا در عرصه بین الملل کمتر بهش توجه شده. تا الان 480 عنوان کتاب چاپ کرده است.
مؤسسه آموزش عالی این مرکز هم در راستای توجه به مسائل روز و در سه حوزه دانشی کلام، تفسیر و تاریخ آغاز به کار کرده.
در راستای تبیین افکار سلفی ها
و کسایی که غیر خودشون رو مشرک میدونن در جهان اسلام، ما کار علمی انجام دادیم و پاسخ دادیم.
این مجتمع علاوه بر قم و مشهد مقدس در برخی از کشورهای اسلامی نیز شعبات فعالی دارد که پژوهشگران در این مراکز هم مشغول فراگیری دروس تخصصی و فعالیت‌های پژوهشی هستند.
سید مرتضی جلالی، خبرگزاری صدا و سیما، مجتمع آموزش پژوهشی ائمه اطهار علیهم السلام قم.
در پایان به آگاهیتان میرسانم اذان ظهر امروز به افق قم 12:12، غروب آفتاب 19:21 و زمان اذان مغرب به افق قم ساعت 19:42 خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
نغم خان کربلا ایم و نوکران حسین، ده پویش سراسری نوگلان حسینی.
جگرم خون شده از غریبیه حسین تو، خانه دل شده کربلای من خدا.
نوای گرم شما دانش آموزان شنیده می شود.
شما دانش آموز عزیز می توانید برای مشارکت در پویش نوگلان حسینی، صوت مدیح سرای خود در رسای ارباب بیکفن و شهدای کربلا را از طریق پیام رسان شاد برای ما ارسال کنید.
قل من سبا ایمان و قربان بالفرد.
برای ارسال وارد پیام رسان شاد شوید، در بخش رویداد نوگلان حسینی را انتخاب و صدای ضبط شده خود را به نشانی @ رادیو محرم ارسال کنید.
نغمه های حسینی شما از رادیو محرم پخش خواهد شد.
الکک مریض دستنف پاک دامن من.
پویش نوگلان حسینی.
رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
162. نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
پرسش‌های مهم،
پاسخ‌های کوتاه،
نشانی.
قسمت 108، سرنوشت. شاید برای شما هم جالب باشه که بدونید سرنوشت کسایی که مثلا توی جنگل‌های آمازون یا در قلب قاره آفریقا هستن و دین اسلام و حقیقت بهشون نرسیده در آخرت چی میشه؟ خدا با اونها چطور رفتار میکنه؟ آیا اونها به بهشت میرن یا نه به جهنم؟ برای رسیدن به جواب رفتم و سوالم رو از استاد محمدی شاهرودی، نویسنده و کارشناس موضوعات اعتقادی، پرسیدم. ایشون هم در جواب گفتن
اینها دو دسته میشن. یک دسته کسانی که واقعا حق براشون آشکار شده بود، میدونستن که خدا هست، میدونستن که اسلام حقه، براشون کاملا روشن بود، چون که در ابتدای اسلام همینطوری بود. در این حال اینها حق رو نپذیرفتن. اینها رو قرآن به عنوان جاحد با هجیمی یا کافر معاند میشناسیم ما اینها رو، چون اینها حق براشون روشن شده، در این حال نپذیرفتن. اینها خب به بهشت نخواهند رفت. اما اجرشون هم ضایع نخواهد شد. تو همین دنیا خداوند باشون تسویه حساب میکنه. مثلا فرض بفرمایید که با ثروت، با شهرت، با سلامت دستید اون کسانی که ما بهشون کافر مستضعف، کفار مستضعف که بحثشون تو آیات 97 تا 99 سوره مالک نساء اومده، خب اینها حق براشون آشکار نشده. اینها اگر حق رو بهشون میگفتن 100% میپذیرفتن. در آیات روایت داریم که اینها برزخ ندارن. برزخ شبیه خواب سفری میشه. شاید کل عالم برزخ مثلا من روزه نصف روز بیشتر به نظرشون نمیاد که نصف روز خوابیدند و حالا از خواب بیدار شدن. در قیامت خداوند صحنه شبیه دنیا براشون ایجاد میکنه. عقل دارن، اختیار دارن و مثل این دنیاست. پیامبری رو مبعوث میکنه براشون، اون پیامبر میاد و اینها رو از استضعاف بیرون میاره. بهشون میگه پروردگار شما چنین دستور داده است. اگه اطاعت کردن معلومه که در دنیا اگر حق بهشون میرسید میپذیرفتن، که غالبا از این دست هستن، غالبا میپذیرن حق رو. اگر اطاعت نکردن معلومه که در دنیا اگر مستضعفم نبودن حق رو نمیپذیرفتن، معاند بودن.
نشانی
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
حمله به آمبولانس هلال احمر. به آمبولانس حمله نکنید. بیمارستان هرگز. 160 سال از تصویب اولین کنوانسیون ژنو می‌گذره. توافقی بین المللی برای نظم دادن به شیوه جنگ و مهار کردن رفتار نظامیان که به امضای همه دولت‌های جهان رسیده و بارها برای دقیق‌تر و سریع‌تر شدن اصلاحی خورده. بی‌طرفی پزشکی یکی از اصول اولیه کنوانسیون ژنو تا بیمارستان‌ها، پزشکان و تیم‌های امدادی از جنگ در امان بمونن و بتونن به مجروحان و مردم غیر نظامی که در جغرافیای جنگ گرفتار شدن کمک رسانی کنن. توافقی انسانی که صهیونیست‌ها پرچمدار خدشه‌دار کردن اون هستن، چه در غزه، چه لبنان و چه در ایران. حمله دقیق و هدفمند پهپادی به آمبولانس‌های هلال احمر ایران در تجاوز اسرائیلی‌ها به ایران جدیدترین نمونه از رفتارهای غیر انسانی این رژیمه. حمله‌ای که مصداق جنایت جنگیه و در جریان اون امدادگران هلال احمر در تهران، آذربایجان شرقی و همدان شهید شدند. شاید گاهی از جنگ گریزی نباشه، اما انسانیت حکم میکنه آمبولانس ها در امان باشن، چون افرادی رو حمل میکنن که زخمی و بی سلاح هستن.
روز شما به خیر شنونده های عزیز. همچنان از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزانیم و خیلی متشکرم که شما هم انتخابتون این رسانه دینی است. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن ماست و 3553 شماره سامانه پیامکیمون که ازتون درخواست میکنم اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی در مورد برنامه های ما دارید با بردن نام اون برنامه به همکاران خوبم در روابط عمومی شبکه اطلاع رسانی بفرمایید. خدمتتون عرض کنم که تا ثانیه های دیگر شنونده برنامه زمزم احکام خواهید بود که مدت زمان پخش این برنامه 20 دقیقه است و کارشناسان محترم در این برنامه پاسخگوی بخشی از سوالات شرعی شما خواهند بود. 11:40 هم برنامه از آنگاهی ظهر رادیو معارف با نام به امید دیدار آغاز میشه و توی این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:12 خواهیم رفت. 12:20 هم شنونده پارسایان خواهید بود. حجت الاسلام وحیدی درباره اخلاق و سیره علما نکته هایی رو بیان خواهند کرد. برنامه سرمشق رو هم برای ساعت 12:30 در نظر گرفتیم که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی به بررسی موضوعی نهج البلاغه میپردازند. علاقمندان کتاب و کتابخوانی هم روایت کتاب رو 12:45 میتونن پیگیری بکنن که امروز اختصاص داره به صفحات دیگری از کتاب نشان حسن. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مدنی بجستانی رو ساعت 13 در قالب برنامه بر بال سخن تقدیمتون خواهیم کرد با موضوع عزاداری معرفت افزا و آگاهی بخش که بسیار هم مفیده. برنامه برهان رو ساعت 13:30 پخش خواهیم کرد و در نهایت 13:55 در قالب برنامه پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو به گوش جان خواهیم شنید. اما با اعلام ساعت 11:20 دعوت میکنم شنونده زمزم احکام باشید.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم احکام.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض ارادت به محضر شما خوبان همراهان بزرگواری که همکنون زمزم احکام را از رادیو معارف انتخاب کردید و مباحث این برنامه رو میشنوید. ما ابتدا در این برنامه گفتگو میکنیم با استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور. موضوع بحث ما هم با ایشون درباره احکام جهاد و دفاع هست. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خب استاد وحیدپور، ما در فرصت‌های قبل که با حضرت عالی صحبت می‌کردیم به ضرورت دفاع رسیدیم، هم از کیان اسلامی و هم از آب و خاک کشورمون، و این ضرورت رو فرمودید هم عقلی است و هم در آیات و روایات و در نقل اومده و هیچ بحثی درش نیست. مطابق وقتی صحبت از وجوب میشه، آحاد جامعه هر کدوم در یک قسمتی میتونن موضوع دفاع رو در حقیقت به عنوان وظیفه و تکلیف بهش توجه بکنن و انجام وظیفه کنن. این تقسیم وجوب با توجه به اینکه کارهای ویژه تخصصی برای دفاع و آماده شدن در اختیار ممکنه آحاد مردم نباشه، یعنی خیلی از روش‌های دفاع الان روش‌های پیچیده دفاعی است که در اختیار دانشمندان، در اختیار حاکمیت هست. می‌خواستم این بحث مراتب وجوب نسبت به آحاد جامعه و گروه‌ها و طیف‌های مختلف جامعه چگونه در فقه ما بهش توجه شده و چگونه معنا میشه، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب برای پاسخ حضرت عالی اول لازمه که ما ببینیم برای دفاع چه کاری باید انجام دهیم. این خیلی سوال مهمه. طبیعتاً برای دفاع کارهای مختلف لازمه، همیشه هم بوده این، حتی زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. خب یک کاری که برای دفاع لازم بوده آمادگی نظامیه، یعنی تجهیزات نظامی. اون زمان فرض بفرمایید اسب بوده، شمشیر بوده، زره بوده، هرچه. الان تجهیزات نظامی مدرن و پیشرفته، هم تو نیروی دریایی، هم تو نیروی هوایی، هم هوافضا، هم حتی تو نیروی زمینی، تو زمینه‌های مختلف. خب این از نظر تجهیزات نظامی که الان الحمدلله خدا رو شکر ما در وضعیت بسیار بسیار خوبی از این جهت قرار داریم. این یک. دو، از نظر نیروی انسانیه، یعنی انسان‌های متخصص کارکشته خبره ما می‌خوایم.
بله.
تو این زمینه. و سه، از نظر علمی، یعنی بعضی علوم که اینها لازمه دفاع هست. لازمه دفاع. بله، ممکنه کسی بگه که آقا زبان انگلیسی چه ربطی داره؟ بله بله، فرضا مثال میزنم. اما ممکنه کسی بگه که علوم هسته‌ای، دانشمندان هسته‌ای، اینها برای دفاع از کشور حتما لازمن. خب با توجه به این چند شاخه‌ای که من عرض کردم، البته ممکن است شاخه‌های متعدد دیگری هم بشه تصور کرد، ولی نسبت به این چند شاخه‌ای که من عرض کردم پاسخ از تعالی معلوم میشه. شما فرمایید که خب آحاد مردم که همه نمیتونن. نه، ببینید شاخه شاخه است. وجوب داره، بله. ضرورت داره، بله. خب اگر ضرورت داره که تجهیزات نظامی ما باید جوری باشه متناسب با پاسخگویی به دشمن باشه، خب باید یک عده، شما فرمودید در دست حاکمیت، حاکمیت نیاز به نیروی انسانی داره، باید یک عده بیان و این تجهیزات نظامی را به این مرحله برسانن. این میشه وجوب.
درست.
یعنی لازم است و واجب است. حالا شما فرمایید اینجوری تعبیر کنید، تعبیر فنیش اینجوریه، لازم است و واجب است بر حکومت اسلامی و مسئولین کشور که این تجهیزات را فراهم کنن. این میشه وجوب
یا زمینه،
یا زمینه فراهم شدنشو،
پیشرفت در این علوم نظامی رو فراهم بکنن که در مقابل دشمن دست اون پر باشه.
اون وقت این دیگه دانشگاه، عرض می‌شود که علوم نظامی داره، دانشگاه مختلف داره، رشته‌های مختلف دانشگاهی داره.
بله.
اینا باید فراهم بشه. این میشه وجوب. خب بفرمایید که همه مردم میتونن؟ نه. ولی خب اونایی که استعدادشو دارن، اونایی که علاقه‌شو دارن، اونایی که توانش دارن برن ورود کنن به این کار.
بله.
خب سردار سلامی یا فرض کنی سردار حاجی زاده، خب اینا از دست رضوان الله تعالی علیهم، اینا از دست ما رفتن، خب آحاد مردم باید بیان جای اینا رو پر کنن، اینا که از آسمون نیومدن، اینا بچه های همین کشور بودن، باید این میشه وجوب، باید برن پر کنن اینجا رو. یک،
من دقیقا میخواستم رو همین کلمه وجوب که حضرت عالی در برنامه قبل تاکید کردین این مقدار جزئی تر و مصداقی تر توضیح بدیم، چون در زمان ما الان واقعا حضور در صحنه های دفاع در مراتب نظامی خیلی پیچیده و گسترده است،
تخصصیه،
تخصصیه، ولی خب همونطور که حضرت عالی باز اشاره فرمودید و توضیح هم خواهید داد، همه میتونن یک نقش ایفا کنن، از حضور در تجمعات گرفته تا اون کارهای پیچیده نظامی.
خب کارهای پیچیده نظامی هم وابسته به آحاد مردمه.
بله.
چون خلاصه مردمش رو از خارج نمیاری، مثل زمان قبل از انقلاب که نیستش که.
بله.
که نیروهای متخصص از خارج بیان.
بله.
باید از خودمون باشه. این میشه وجوب کفایی، یعنی افرادی که میتونن، توان دارن، استعداد دارن برن ورود بکنن. بله اونا رفتن، به اندازه کفایت دیگه لازم نیست من و شما بریم وارد بشیم. و اینم اضافه میکنم، و از نظر علمی هم که مثلا فرض کنید ما دانش هسته‌ای میخوان، اونم باز همینطوره، اونم وجوب کفایی داره.
بله.
یعنی فرض کنید که مثلا شهید احمدی روشن، شهید عرض میشود که این شهید اخیرمون، شهید عباسی و شهدای دیگر هسته‌ای، خب اینا همه دانشمندان هسته‌ای بودن، اینا همه در این راه اومدن خدمت کردن، خب اینا رفتن جاشون خالی شد، باید پر بشه.
بله.
خود اینم باز وجوب داره.
بله خیلی ممنونم، این اسامی که وقتی بر زبان جاری میکنید واقعا انسان چقدر قبطه میخوره به حال این عزیزانی که مجاهدانه و بسیار سخت کوش وارد شدن، چون خیلی از این موارد پیشرفت‌های نظامی امکانات اولیه‌ای در اختیار ما نبوده، اینطور نبوده علم و دانشش خیلی بروز راحت در اختیار ما قرار گرفته باشه و ما استفاده کنیم کار رو پیش ببریم. با سخت‌کوشی، با تلاش مجاهدانه این عزیزان اینها رقم خورده که امروز ما سرمون جلوی دشمن بلند هست. اینها دیشه در باورها و اعتقادات دینی ما داره، وقتی بحث وجوب مطرح میشه یعنی فقه ما، یعنی متن دین ما، یعنی قرآن و روایات ما، یعنی سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام، اینها رو داریم در قالب وجوب فقهی توضیحاتش از زبان حضرت عالی میشنویم. خیلی متشکرم استاد.
یک لحظه اگر اجازه بدید من اضافه کنم و یاد کنم از شهید حسن تهرانی مقدم که پدر موشکی ایرانه، یعنی ایشون بنیان گذاشت. ببینید ایشون رو از شروع کرد با دانش خودش و الان به اینجا رسیدیم که با این موشک ها ما میتونیم رژیم اسرائیل رو عرض میشود از پادر بیاریم. این خیلی مهمه. ببینید توان بود، این علم بود. اون وقت شما میگید فقه پشتیبانش کی بود؟ فقها. ما یه استادی داشتیم مرحوم آیت الله العظمای تبریزی، شاید هیچ کس ندونه، مرجع تقلید بود، ولی ایشون رفت با شهید حسن تهرانی مقدم موشک رو تو بیابونها در اون زمان افتتاح کردن، نه عکسی نه خبری، هیچ چیزی هم منتشر نشد، ولی یه مجتهد،
یعنی مراجع معظم تقلید ما کردن، بعضیش هم در قید حیات نیستن، در کنار دانشمندان نظامی ما
بودن، مشوقشون بودن، حکم شرعی و فقهیش رو میدادن.
خیلی متشکر از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی. دوستان خوبم، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام با ما باشید و قسمت بعدی رو بشنوید، پاسخ به سوالهای شرعی شما.
در تبسم هر شهید،
در تبسم هر شهید،
در تکلم هر نسیم،
در تکلم هر نسیم،
این روایت عاشقی،
این روایت عاشقی،
ما به آفتاب
میرسیم، ما به آفتاب میرسیم.
ریشه های من در یقین، ساقه های من از بهار، شانه های من خاطره دارد از تبر بی شما.
ریشه های من در یقین، ساقه های من از بهار، شانه های من خاطره
دارد از تبر بی شما.
چشم دل گشایی که در خودت بی صدا نشسته ای.